أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. یه سوالی که حتما رفقا براشون پیش اومده است، خب اینه که ما تو این تاریخ 100 ساله خودمون که حالا بیشتر ملموسه برامون، چرا یه کارایی را شروع میکنی اما بعدش نمیذاریم به انتها برسه، یا بهتر بگم نیمه کاره رهاش میکنیم یا با اون جدیت و عمق ادامه نمیدیم؟ ما چمون شده است که نه، خب شما زمان صفویه درست برعکس میبینین یه کارهایی را شروع میکردیم برای هزار سال دیگه هم فکر کرد. مثلا میدان امام را این متخصصین میگن اصلا روزی که اون روز این میدان این همه نیاز نیست، این نما، این وسعت، این تنظیم منحصر به میدان امام نیست. ما در یه تاریخی کارایی که میکردیم کارای جهانی و ابدی بوده است. ولی شما میبینید از این که میگم 100 سال، بیش از 100 سال است، از 200 سال اخیر نه، درست عکسش است. یعنی ما کارهایی را شروع میکنیم، خوبم شروع میکنیم و بعدش نه، درست ادامه نمیدیم، نیمه کاره میذاریم، امیدی که این کار به نتیجه برسه درمون ضعیف میشه. این مسئلش کجا، چطوری ما از این درایم، یعنی از این ضعف تاریخی چطوری باید درایم؟ اولا باید درست درک کنیم، بخوایم و نخوایم ما یه همچی ضعفی رو داریم. خب چرا، اگه یادتون باشه در صفحه 357 اون سطور آخر هست که اگر نتوانیم آرزوهای موهوم را درست تفسیر کنیم حتما از زندگی باز میمانیم و دیگر نمیتوانیم آینده ای را که برای ما تقدیر شده درک کنیم. همه مشکل تو اینجاست که نمیشینیم فکر کنیم خدا چه آینده ای را تقدیر ما کرده است. عموما به قول اساتید گاهی آنی که ما با هم دیگه میگم تقدیر اینا، اینقدر کم کار کردیم که فکر میکنیم یعنی جبر و این حرفا. نه، تقدیر من نیست که مرد باشم. خب ولی تو مرد بودنم کلی میتونم شک بدم به مرد بودن خودم. اون خواهر تقدیرش نیست که زن باشه. این جبر به معنایی که معمول است که من اصلا هیچ کاری نمیتونم بکنم، شخصیتم رو نمیتونم تغییر بدم که نیست، اینا رو باید خودتون داشته باشین. ولی این که فکر کنیم واقعا یکی از خوب فکراست که یه ملت اگه بکند یه جور دیگه میشه. حالا عرض خواهم کرد که چی میشه، که روی تقدیر تاریخیش فکر کنه. شرطش گفتیم چیست؟ آرزوهای موهوم محدود. آرزوهای موهوم محدود خب ما را محدود میکنه. برای عبور از این گفتیم کشف تاریخی که خدا تقدیر کرده است. خب خدا هم عموماً اون چه تقدیر ما میکنه یه آینده بزرگ است، آینده‌ای که ما بتونیم خودمون رو تا قیام قیامت حاضر کنیم. اینو میگن تقدیر الهی. اصحاب کربلا چرا تونستن جدیترین تصمیم ممکنه رو بگیرن؟ همشون که میدونستن شهید میشن، چون میدونستن این نوع تقدیر تا قیام قیامت اینا رو حاضر میکنه. تا قیام قیامت هم ما با امام حسین و اصحاب امام حسین میتونیم زندگی کنیم. خب اینا داشته باشید، هر تقدیری اینطوریست. یعنی هر کس در تاریخ خودش میتونه تقدیر تاریخیش رو کشف کنه. مثلا من خودم نظرم است که فرمانده های جنگ و جبهه از این جنس بودن. شما مثلا صحبت های باکری را نگاه کنید، شبای حمله، بحثش شهید شدن و نشدن نیست، این که میفهمن که دارن چی کار میکنن. خب چون افق کارش رو تا آخر میبینه، حالا این سطر، حالا صفحه 358 سطر سوم، ولی باید بدانیم آن تاریخی را که انسانهای مصمم میسازند اعتنایی به این آرزوها نمی کنن. یعنی شما مصمم تر از بچه های جنگ و جبهه، مصمم تر از خود امام، از خودتون نمیپرسین این جدیت؟ همه اومده بودن به امام بگن که آقا خیلی خطرناک است، همه دور ما رو گرفتن، ولی اونا ما رو به چی دعوت میکردن؟ به آرزوهای کوچیک، باطلاقهای وهم. امام و یاران امام ما رو به کجا دعوت میکردن؟ به یک حضور تاریخی که تقدیر ماست تا قیام قیامت. وقتی که تا قیام قیامت حاضر شدن، اون پیر مردم که گوشه جبهه وامیساد جارو میکرده نمیتونستم جنگ کنه، ده چطوری حاضر میشد تو این صحنه که من دارم در صحنه ای وارد میشم تا قیام قیامت حاضرم؟ جدیترین تصمیم رو هم میگرفت، به معنای اینکه در تاریخ تقدیر خودش وارد میشد. این اولین مسئله است. خب حالا سوال اولی می بود، پس چی شده است که ما این 200 سال گرفتار تصمیم های بد شدیم؟ یا تصمیم های بزرگم که می گیریم زود می شینیم؟ خب برای اینه که دنیای مدرن کاری با ما کرد که گفت آینده شما منم. رو اینا خواهش میکنم دقت کنید، اگه آینده ما جهان مدرن باشه، جهان مدرن چقدرش دست ماست؟ هیچ. ملتی که آیندهش دستش نباشه چطور میتونه تصمیم بگیره؟ نمیتونه. این که شما میبینید در صفویه شما این تصمیمات بزرگا میگیرید، برای اینکه برادون روشن شد، شیخ بهایی اومدن روشن کردن بابا داره تاریخ تشیع شروع میشه. هنوزم ما در تصمیم شیخ بهایی این بزرگانیم دیگه، در اون تاریخی که اونا شروع کردن که هنوز ما هستیم. این که ما متوجه باشیم با انقلاب اسلامی ادامه تاریخ تشیعی تاریخی داره شروع میشه، این چیزی است که اونا که متوجه میشن نه به آرزوهای وهمی کوچیک دل میبندن، نه هم که انسانهای کم تصمیمی میشن. یعنی انسانها، جمله را باز ببینید، ولی باید بدانیم آن تاریخی را که انسانهای مصمم میسازن. همین حالا هم تو خود کشور ما دقیقا چند جناها را دقت کنید، به اندازه که روی ملت حساب میکنن، نگاه به وجود شناسی بکنده، سیاسی نمیخواد نگاه کنید، حیفه. اون نگاهی که رو مردم حساب میکنه، برنامه هاش برنامه های جدی تا آخر است. اون نگاهی که نه، به جای امید داره که دستش نیست، خب این نمیتونه تصمیم جدی بگیره. این چرا؟ خب نیم آینده اگه دست شما نباشه تصمیمی میگیرین که فردا نمیدونید چی میشه، خب تصمیم جدی نمیشه. حتی من میخوام بگم اینا ریزش کنید، بحث داریم ما اینجا، خیلی دارم سری رد میشم. تو زندگی های شخصی خودتونم اگر که طور زندگی کنید که اون چیزایی که دست دونست روش حساب کنید، جدی زندگی اما اگه طور زندگی کنید رو چیزایی حساب کنین که دستتون نیست، تصمیماتون متزلزل است. حالا مثال خیلی شوخی معانیش اینه دیگه، یه وقت ما حساب کنیم آقا ما فقط رو این نوع زندگی، این غذا، این خونه، این قدش دست ماست، این آدم برنامه‌ای که میرزه برنامه 300 سال دیگه هم میرزه. اما اگه نمیدونم، این که من حساب میکنم فردا معلوم نیست بشید، خدا رحمت کنه یکی از معبدی زادگانش، ما شاید شنده باشین، از شهدایی بود، از بچه های مجاهدین خلق اولیه بودن، اونا غیر بعدی ها بودن، گفتن توی شرکت کار میکرد، است اصفهانی هم هست، بعد این رئیس شرکت ادا در میاره، مهندس بود، بعد حقوقش که بهش میده یه خودم ارد میده، حقوقو میذاره جلوش، یک چک میزنه تو گوشه اون رئیس شرکتش، میگه من تا این 10 سال دارم زیر بار زور تو نمیرم. قول حساب کن اگه این آدم بی دست پا بود، دست نداشت، مهندس قوی نبود، گفت چشم قربون، خلا فردا دوباره رئیس چی میداد؟ یه ارد دیگه میداد. برگردنیم بحثا توی انسان شناسانی قضیه، تو حال انقلاب که بخواییم نگاه کنیم، انقلاب اسلامی به عنوان یک فتح تاریخی که مال خودشه، این میتونه انسانهای مصمم بسازه، مناقشه با تزلزلها و دغدغه ها هم هست. دغدغه ها چیست؟ یکی این که بعضن رگه هایی هست که به جای این که به حضور تاریخی انقلاب فکر کنه، نه به آرزوهای دیگه فکر میکنه، در نتیجه شمیم میشه که هر روز یه تصمیم میگیره و بعض موقع عقب نشینی میکنه. حالا با این دید متن میخونیم، نگاهی زندگی ساز، یعنی میخوام بگم آینده را چطوری باید ساخت که آینده ما باشد. ما هنوز در عصری زندگی میکنیم که رؤیای زندگی غربی سراسر زندگی انسانها را پر کرده. من دوباره پرانتز بکنم، ببینیم غرب بر اساس تاریخ خودش یه زندگی را مدیریت کرده است، از نظر خودش زندگیش مال خودشه، تا غیر از این 70-80 ساله به قول متفکرین غربی میگن نه ما آینده را خیلی روش حساب میکردیم، اشکالشون هم جای دیگه است، ولی شما میدین تصمیمایی میگرفتن برای یه عمر. چرا؟ برای اینکه این زندگی در غرب زندگی مناسب و فکر و فرهنگ و امکانات تاریخی خودشه، غلط و درستش من کاری ندارم، اما این زندگی مال خودشه. حالا این زندگی غربی در شرایط تاریخی و امکانات تاریخی ما چقدرش مال ماست؟ خب هیچیش. خب ما نمیتونیم تصمیمای بلند بگیریم در بستر فرهنگ غربی. ما هنوز در عصری زندگی میکنیم که رویای زندگی غربی سراسر ذهن انسانها را پر کرده و داشتن یک زندگی را که با کار و تلاش و ایمان و مسئولیت همراه باشد، که باید همراه باشد، تحقیر میکنیم. در حالی که تنها با نگاهی که از رویای زندگی غربی عبور کرده آینده ساخته میشود. آینده ما مربوط به تاریخ ماست. همیشه این مثال داشته باشین، اون وقتی که ما مطابق تاریخ خودمون حرکت کردیم، ما صفویه رو داریم، صفویه رو شما ساده نگیرین، خب مطابق تاریخ خودمون عمل کردیم دیگه، مقابل عثمانی هم ایستادیم، یعنی بازی که اروپایی ها به ما میدادن داستانی داره، ضعفمون ضعفای نهادینه داشتیم، به خصوص شاه صفوی ضعفای شخصی داشت، ولی روح تولید تاریخ تشیع چیزی بود که شیخ بهایی ها و میر فندرسکی ها و اینا مدیریت میکردن. خب حالا میگه که ما در حالی که تنها با نگاهی که از رؤیای زندگی غربی عبور کرده، این نگاه است که آینده ما را ما ساخته می شود، به شرطی که بدانیم این نگاه هرگز به آسانی حاصل نمی شود. هیچ چیز ابلهانه تر از آن نیست که گمان کنیم با هوس‌های دوران گذشته می توانیم آینده خود را رقم بزنیم و تنها به قالب انقلاب اسلامی دلخوش باشیم. یادتونه که اونا جوان، شاید یادشون، شاد دائم میگفت که ما به دروازه های تمدن بزرگ رسیدیم. شما اینا سیاسی نبینید، این توهم بود. راست هم میگفت. خب چطور راست میگفت؟ تمام کالاهای مصرفی که تو خود آمریکا و اروپا من بعضن نبود تو ایران بود. من اینا با اطلاع میگم، من که آمریکا نرفته بودم. بعضی بچه‌ها که از آمریکا میمدن، بعضی کالاها که تو ایران بود، گفتن که اینا توی خود آمریکا هنوز به راحتی تو بازارش نیست، اما تو ایران است. خب دیگه این خیلی تمدن بزرگیه که آدم کالاهایی تو کشورش باشه. خب در دیگه ریزه کاریش مفصله که بعدم این آمدن نفت و عمد. خیلی بحث است طرح کیسینجر، تون که جزوه ریشه های انقلاب من آوردم طرح کیسینجر که نفت ما را دو برابر کردن، چون و حالا چی میشد؟ کالای بیشتری از آمریکا میخریدیم، اما به اروپا وقت نفت را گرونتر میفروختیم. خب این بازم طرح کیسینجر خب فکری بود دیگه از نظر آمریکاییه که خوب بود، موهم که کالای بیشتری، موهم که هیچ وقت میدونی که ثروت برای یه ملتی که وابسته است ضررش خیلی بیشتره. داستان داره که چقدر ما کارخونه هامون تعطیل شد، الا کارخونه مونتاژ ها اینا، ناسیونال ها اینا اومد که اینا. قضیه پس چی شد؟ قضیه این بود که با هوس‌های دوران گذشته فکر کنیم میتونیم. نه، ما باید بتوانیم یک آینده ای که تقدیر تاریخی ماست رو بشناسیم. این جلسات اگه برای اینا نباشه میشه اختلاط. اگر ما یه تقدیر تاریخی داریم، مثلا شواهد، شما میتونید یه شواهدی خوبی پیدا کنید. همیشه یاد باشید تاریخ مثل این لیوان نیست که ببینی. تاریخ حادثه ها نیست، تاریخ یه روح هست. شواهدی که شما الان میبینی، خب آره، خب اینا همه تلاشش این بود که سوریه را ساقط کنن. خب حالا سبقت گرفتن که برن سفارت خونهاشون را باز کنن. جریان چیه؟ خودتونم بهتر از من میدونید که چرا نشد، چرا نتونستن تصمیمشون را. خب جبهه مقاومت یه واقعیت است، نمیشد که نبینی. جبهه مقاومت هم که هر جا پای ایران باشد معنا میده. خب ایران اینجا یعنی حضور برای تقدیری غیر تقدیری که جهان مدرن برای بشر رقم زده است. مثال من است، خودت باید فکر کنی ببینی آیا این تقدیر تاریخی را اگه درک کنیم چه آینده ای را فکر میکنیم. هزار تا مشکل پیش میاد. چرا؟ عادت نداریم. ما عموما عادت نداریم فکر تاریخی بکنیم، برای اینکه مصرف خوب میتونیم بکنیم. راحت بهبود زندگی را مصرف عالی ترین تکنیک میگیریم و اونا هم میدونن. حالا نتیجه شبیدیم، عنوانش هست زندگی های کاغذی. آنهایی که از تحقق، دقت کنید این بحثا، آنهایی که از تحقق امور مسلم سنت های الهی و قواعد تاریخی خوف نداره. مثال ساده شما ببینید، بعضی ها میگن خب نه، ما که میتونیم بچاپیم و بدزدیم و با حراست بانک مرکزی دیگه، با حراستش آدم رو هم بریزه دیگه، دیگه نونش تو روغنه دیگه. دیدیم که 300 میلیون فقط باج دادن به حراست بانک مرکزی. خب وقتی از بالا تو از معاون رئیس بانک مرکزی ها حراست و همه چی که دیگه بعد هم دیگه وامای کلام میگیریم اون کارا که میتونن بکنن. خب این از کجا داره ضربه میخوره؟ خوفی از این که با سننی توی این عالم هست، بعضی چیزا رو خدا هیچ وقت برای قیامتش نمیذاره. یکیش حق و ناس است. آیه قرآن هست که در دنیا خزلان برش میدیم، عذاب آخرتش هم جا خودش. خیلی هم مفصل، روایت های مفصلی هم داریم که هیچ وقت اون حق و ناس رو تو ازش فکر نکن در میری. اینا بهش میگن دا اراده خدا برای اینکه حق و ناس رو سخت میگیره. حق خودش رو توبه کنی میگذره، حق و ناس رو توبه انکه بکنی باید بری حق یار رو بدی دیگه. حالا ما جمله رو یه بار دیگه میخونیم. آنهایی که از تحقق امور مسلم سنت های الهی و قواعد تاریخی خوف ندارن، میگن نه هر زرنگی خودمون کافیه، بخواهند یا نخواهند آینده درخشانی را نمیتوانند برای خود شکل دهند. خب اینها گمان میکنند میتوانند اساس تاریخ را هر طور خواستن برای خود طراحی کنند. این که عرض کردم خود متفکران غربی این 50 ساله اصلا یه بحثی از تو غرب نامه بازخوانی قرون وسطا متفکرانش رو بحث میکنم. یکی از بحثاشون اینست که حتی تافلر عرض کردم تو اون کتاب شوک آینده میگه ما اصلا فکر نمی کردیم به این مسائل بیفتیم که الانه هیچ آینده ای برای خودمون در جهان غرب نمیتونیم پیش بینی کنیم. اینا که اینجور نبود، اینا هرچه اراده میکردن محقق میشود. حالا شما خیلی خودتون بهتر از من، یه تهدید چین 200 هزار میلیارد دلار گفت نارو در میارم از بانکاتون. یعنی که ترامپ یخت کوتاه اومده از قنین، یه زمانی خبرها نبود که، یه زمانی هر اراده. این اینا شما سیاسی و اقتصادی نگاه نکنید، اینا به معنای این که یه برنامه ای ریختن به قول خودشون، آینده‌ای که فکر میکردن مال خودشون تیره شده است. این ریشش در این است که با سنن الهی نخواستن مسائلشون رو حل کنن. اینجا میگه که آنها از جدیت حضور سنن الهی غافلن و معنای خستگی ناپذیری انبیا و اولیاء الهی را در ساختن خود و جامعه در زیر سایه آن سنت ها نمی شناسن. شما برادران این سوال هست که خب خدایا، بعضی این بچه ها میگن دیگه خب خدا که میدونید که مثلا ما حقیم، ما معلنه در جنگ بدر حقیم، خب دیگه خودش حل کنید، یه جوری دل درد بندازه تو دل این ابو سفیان اینا بره. چرا پیامبر اینقدر سطمه میخوره؟ عمامه میزنن، خود عمامه میدونن که قضیه چیست. عمامه یعنی که شمشیر میزنه فرق یارو پاره نشد. عمامه یه لباس جنگی بود، فقط هم مال آخوندکه نبود است که پیامبر در جنگ بعد عمامه میزنن، کلا خودم میزنن، زره هم میپوشن. خب برای رسول خدا که میدونن که شما بریدی که کارش خراب است، پس چرا این کار را میکنی؟ اینا بچه بازیه، این شیخ بازیه، نه پیغمبر شما اینه، قواعد این عالم داره. من پیغمبرم اگر بخوام نتیجه بگیرم باید این قواعد عمل کنم، این سنن رو باید عمل کنم. خدا با هیچ کسی خلاصه پسرخانه نیست. این یه چیز عجیبی است. حالا پس تا اینجاش درست شد؟ آنها از جدیت حضور الهی غافلند و معنای خستگی ناپذیری اولیاء الهی و انبیا را در ساختن جامعه خود نمیدانند. اینا سنت ها را نمیشناسن، سنت های الهی جا خودش هست. در نتیجه چی میشه؟ با آرزوهای بی پایه زندگی خود را خراب میکنن. ما بعضی بچه مذهبی همون هم همینطورن، متونسن نه آقا که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه، چه خبران نیست، قواعدی داره نیانه. هم اون ترامپش باید بداند که این نظام قواعدی داره، سننی داره، هم این طرف بچه مذهبی ها باید بدونن که قواعدی داره. اگه این طوره او وقت چی ندونن، در نتیجه با آرزوهای بیپای زندگی خود را خراب میکنن. اینها از عهده زندگی بر نمی آیند. خب این کجاش هنر است که آدم این همه سکه جمع کنه یا پول قیرق نمیدونم کارخونه را نده و بعدم اعدام بشه. اینا پس زندگی ور اومدند یا ور نمیدن. از نظر زرنگی که دیدین که مثلا این آقای باقری درمنی قبل از این که بگیرندش که خیلی زرنگ باشه، کلیه اموالشا تقسیم کرده است به اصطلاح به بقیه ثبت کرده است و به عدهش نمیده است برید خارج تا بعد. خب چرا؟ زرنگه دیگه. خب اگه اموالش مال خودش بود که خب میگرفتن، پول قیرارا را غلط ازش میگرفتن. خب مال من هیچی ندارم. بعدم که اونا هم که تقصیر کارن خارجن، همه هم گذاشت سر کیا؟ سر اونا که خارجن. خارجم که درسن. خب این دیگه زرنگیه. خب تا اینجای زرنگیه. اما این که بعد خب اعدام میشی چی؟ اینا رو ما متوجه مثال من خیلی مهم نیست، شما هر کدوم تو زندگیتون نمیبینید. همیشه قدیم ما میگفتن این اصطلاحی که آدم زرنگ تچاهه، خیلی حرف درستیه. رو سنن زندگی نکنیم. ظاهرش شاه یه ساواک ساخت که نفس میکشیده، اصلا مشهور میگفتن هر سه نفر یکشون ساواکی است. و نمیشه ما تو خونمون یه چیزی میگفتیم خدا رحمت کنه ده همه رفتگان رنگ بابا میپرید. ما تو خدا رحمت چرا داماد ما خیلی جوش آورده بود که من دیگه تو این خونه نمیام. یعنی تو ما چیزی هم نمیگفتیم. اولی مثلا نه این کلش به قرمه سبزی میدن به خدا قسم میترسیدن من حرف بزنم اونا رو بگیرن. خب دیگه از این زر دیگه چی میخواستید؟ یعنی این همه حضور نظام شاهنشاهی دیگه باید خیلی دیگه همه جا مالش باشه دیگه. خب ولی مال شکنجه های بچه ها رو هم که دیدین، یعنی این یه چیزی دیگه است که از چشم ها پنهان میشه. حالا هنوز حرف تمام نیست، خوب دقت کنیم. اینها از عهده زندگی بر نمی آین. زندگی کار زنده هاست که خود را در مسیر سنت های زنده مطلق، زنده مطلق فقط کیه؟ خدا. که خود را در مسیر سنت های زنده مطلق یعنی خدا قرار داده هن. آرزوهایی که روی کاغذ ایجاد شده آنچنان بیروح است که هرگز صورت واقعیت به خود نمی گیرد و تنها زندگی های کاغذی را می سازد. روش فکر کنیم. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده ببینیم این را که به قول اساتید ما مدرنیته روی توهمات بشر بنا شده. حرف من نیست، اون کتاب ما که مدرنیته با توهم هست یکی از مبانی فکری متخصصین غرب شناسه. میگه مدرنیته روی توهمات بنا شده. اینجا این جمله مال اشپنگلره. اشپنگلر متخصص تفکر آلمانیه. میگه که آرزوهایی که روی کاغذ ایجاد شده آنچنان بیروح است که هرگز صورت واقعیت به خود نمیگیره. خیلی زود پیش بینی. جنگ جهانی اول و دوم هم پیش بینی کرده است این آقا که این جمله رو داره. اون وقت میگه، میگه شما دارید یه جوری زندگی میکنید. حالا بعد میرسید که یه بدبینی بینتون به وجود میاد و نمیدونید کیا باید یقشه بگیرین. من جمله را کامل بخونم. و تنها زندگی های کاغذی میسازد که با تحریک خیالات شکل گرفته. خودتون فکر کنید، یعنی شما وام میگیری که یه چیزی بسازی. به قول جلال احمد خدا رحمتش کنه، زندگی دا پیش فروش میکنی. زندگی که نیمد از پیش فروش کنی چقدرش دست ده؟ چیزیش دستت نیست، تو متوجه نیستی داری چه کار میکنی. حالا در حالی که مقدرات نظام عالم بسته به مقدمات و شروط دیگری دارد، یعنی شما اگر خواستی وارد یه تاریخ بشی، وارد یه زندگی باشی، وارد یه تصمیم باشی، باید قواعد عالم رو پشتش بدونی. با تصمیمات خودت خیلی چیزها در ذهنت محقق میشه، در خارج محقق نمیشه. به قول یه شاعر اسپانیایی میگه که وقتی در خیالات ما یک خانه طلایی ساختیم، چون که اسباب کشی به سوی آن خانه میخواهیم بکنیم، میبینیم که در همون جای اول هستیم. اسباب کشی که نمیشه تو خونه خیالاتی کرد. که اینجا میگه که در حالی که مقدرات نظام عالم بسته به مقدمات و شروط دیگری است، با بلند پروازی آرزوها هیچی ساخته نمیشود. تنها انسانهایی ساخته می شوند که چی؟ که از همدیگر متنفرند. چرا؟ زیرا هر کدام ناکامی خود را در دیگری می بینند. اصلا این جریان جنگ بین دولت و ملت یه روش روشن فکری است، مال اروپاییام هست، نه اینکه ما با هم همه تایید کنیم، ولی اساسا این که ما بخوام جنگ بین دولت و ملت را وسیله پیروزی نظام اجتماعی خودمون بکنیم، بدونین که این دستگاه دستگاهی ما نیست. منم نمیخوام اینجا شرح بدم، فقط همینطور روش بمونید. این تنفری که به وجود اومده است ما رو به کجا میرسوند؟ میگه که با بلند پروازی آرزوها هیچ چیزی ساخته نمیشود. اصلا چرا روی اینم فکر کنید، چرا بناست که ما سرنوشتمون به گرفتار مجری قوه مجریه بشه؟ اصلا چرا اولا قوه مجریه اینقدر دخالت میکنه؟ خدا رحمت کنه آیت الله راستی را، ما خدمتشون بودیم. این که من میگم زمان آقای موسوی، نخست وزیری آقای موسوی، قدم خیلی مرد عجیبی بودن ایشون. امام ایشونه به عنوان یک اندیشمند سیاست مدار گذاشته بودن سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همین آقا محسن اینا بودن. اون قبل از انقلاب ایشون ناظر بر اینا بود، داستانی داره. ما خدمتشون بودیم، تازه این کوپن اینا را انداخته بودن، ایشون عشق میریختن از این ریشاش، میرم گفتن آقا دارید کار خطرناک میشه. ما هم سرمون نمیشد چرا آقا اینقدر گفتن. دارن ملت رو به دولت وصل میکنن و بعد دولت آینده توانای جواب دادن به ملت رو ندارن، ملت هم شیرازش میپاشه. گفتن باید بذاریم خود ملت، این که دولت کوپن بده، دولت بیاد بگه مرغ من میدم و دولت میگه من سیما میدم. گفتن این ظاهرن درسته که چهار تا سرمایه دار پیدا شدن میخواد از دست اونا بگیرد، ولی دارد که ملت را بیش از حد وابسته به دولت. ایشون خیلی گفتن من خطر برای این کار میدونم، خیلی دلسوز بودن برای انقلاب اینا. گفتن آینده ببین جملهشون چی بود، شیرازه خودکفایی مردم از طریق مردم میپاشه. ما اون روز متوجه نبودیم این چی داره میگه، ولی بعد هرچی جلو رفتیم دیدیم ما خودمون رو داشتیم، خودمون اداره میکردیم. بعد طوری شد که مثلا حتی خب تاجر ما خودش کالاش را میمد، خودش میفروخ، خودش هرچی پول داشت تبدیل میکرد به مثلا همون ارز خارجی، میرفت کالا میبود. خب بانک مرکزی اومد، اولا از جیب شما ورداشت دلار 3000 تومان که هیچی، 4200 داد به کی؟ داد به یه شنیدین دیروز اخبارا 10 داره گرفت دادن کردستان اینا، پولای شما را دولت دادست به اینا که برن کالا بیارن، رفتن خارج سرمایه گذاری کردن آن نیمدن ده. حالا چارتشون هم بگیری مشکل جای دیگه است، منم نمیخواستم وارد این مسئله بشم، ولی این که ما رو این فکر کنیم آیا نظام ایدئال نظامی است که مردم باید بر اساس آموزه‌های دینی و سنن الهی خودشون سرنوشت خودشون رو دست بگیرن. الان اینطور نیست، الان اومدن 4200 دلار آقای جهانگیر، حالا منم سیاسی دارم حرف میزنم دیگه، سعیم اینه اجتماعی بودن قضیه را به عمق تاریخی بس کنم. بعد این دلار رو خب اولا کی باید تصمیم بگیره دلار چرا 200 باشه؟ فهمیدین که چطوری تصمیم گرفتن؟ توی هیئت دولت رأی گرفتن. یعنی دل اینا رو خیلی مسئله بدونین، آخه قیمت پول وقتی 4200 بشه یعنی پولای شما بالانسش با چی باید باشه؟ با این تصمیم. آخه هیئت دولت تو چه کاره بودی که تصمیم گرفتی؟ خب این یک. بعدش هم خب دیدید که برداشتن، اصلا بذار نگم که ضربه‌ای که به پول ملی زدن، چرا باید دولت ها اینقدر توانا باشن؟ رو این فکر کنید، بالاخره بخند یا نخند شما رو هم رفته در عرض دو سه ماه قیمت پولتون یه سوم شده، بگو یه دوم شده، ما که دعوا با هم نداریم که، ولی چرا چی تو شد که ما به این سرنوشت دوچار شدیم؟ اینا را حالا مثلا بگو خواهی یقه کیا بگیریم، به من بگوی باید که ما یه نوع دیگه ای را فکر میکردیم. همین که میگم ما هنوز توی فضایی داریم تاریخ خودمون رو میسازیم که انقلاب اسلامی اتفاقا بناست ما را جای دیگه ببره. میگه میشه دولت ها گاهی بیش از حد دخالت میکنن. یادتون باید باشه حضرت امام بحث این بود که مدرسه های غیر انتفاعی بنا بود را بیفته. به امام گفتن دو تا بحث است، این که مردم باید خودشون آموزش خودشون رو اداره کنن، به این معنا پشتیبانی کردن، ولی بعد مدرسه های غیر انتفاعی همه چی بود غیر انتفاعی. خب اینه که دیگه بعد تحمیل شد به نظام، این که نبود که. بعدم از حرف امام اتفاقا نظرشون هم از اولین بود که آقا مردم باید خودشون، سنت ما سنتی بود است که مردم خودشون اداره کنن، دولت ها در حد همون نظارت. در صورت که حالا خیلی این طور نیست، کاری به این ندارم، من دارم ریشه کار رو میخوام پیدا کنیم. تنها انسانهایی ساخته میشوند که از همدیگر متنفرند، زیرا هر کدام ناکامی خود را در دیگری میبیند، در صورتی که همه آنها مقصرند، چون بیش از حد در همه عمر بچه مانده اند. میگه ما هنوز کودکی، نمیتونیم درست فکر کنیم. بدون آن که به خود انتقاد کنند تلاش میکنند خود را فریب دهند. این هیچ ربطی به این دولت و اون دولت نه. از کردم اینا رو اشپنگلر دارد میگه، در نقد زندگی مدرنم دارد میگه، و معتقدم هست. حالا جمله بعدیش میگه ما باید حتما از طریق یک حرکت قدسی مسئلمون رو حل کنیم. بدون آن که به خود انتقاد کنن تلاش میکنن خود را فریب دهند و حس اقدام را به حاشیه برانند، مقدم حرفم، و زورکی خود را راضی میکنن تا هرگز تصمیمی فراتر از آن چه هستن نداشته باشن. چقدر هستن؟ کودک. به یه افق آینده دراز مدت فکر میکنن؟ خب نه. خب حالا چطور تصمیم میگیرن؟ هرگز تصمیمی فراتر از آن چه هستن ندارن تا روح فداکاری درونی خود را به صحنه آورن. اینها هرگز افتخار تاریخ سازی که انقلاب اسلامی شروع شده است با آن را برای خود رقم نمیزنند. پس ما هم اگه بخوایم حساب کنیم چند نوع آدم داریم. انقلاب اسلامی هدفی که بشه باش زندگی کنی ما جلو ما میگذاره. خب این هدفی که جلو ما میگذاره هدف آسونی نیست، عرض شد خیلی هم هرگز به آسانی حاصل نمی شود، ولی یه آینده است، آستانه یک نوع حرکت است. من متن بعدی را برای تکمیل بحث می خونم. وقتی احساسات به جای حکمت و شریعت به میدان آید، ساختن و ایجاد کردن به معنای خراب کردن است. نظرتون رو این فکر کرده؟ یعنی ما در دولت سازندگی که آرزوهای مردم رو زیاد کردیم و بستر بومی زندگی مردم رو به هم زدیم، آرزوهای زیادی آوردیم. وقتی احساسات به جای حکمت و شریعت به میدان آمد، ساختن و ایجاد کردن به معنای خراب کردن است و منجر به ساختن جامعه بسیار بدقباره می شود که اعضای آن هیچ تجانسی با هم ندارند. اینا رو بلدید. زیرا بر هیچ، اینجاش مهمه، زیرا بر هیچ شخصیت مقدسی تکیه نکردن. ذیل کی باید انسانها خودشون رو معنی کند؟ جمله رو دقیق میخونم. تا زیرا بر هیچ شخصیت مقدسی تکیه نکردن تا در زیر سایه آن شخص در آرامش به سر ببرم. اصول پایدار انسانیت انسانها انسانهای کاملند. آنها باید در منظر ما قرار گیرند تا احترام و خضوع به معنای حقیقی پیدا شود. آدمک های دارای احساسات جای انسانهای قدسی می نشنند و خشونت را نهادی نمی کنند. نمیدونم چقدر خودتون تجربه دارید، هم از صدر اسلام حتما دارین دیگه، اینا زیاد شنیدین که مادری خبردار شد که خب جنگ احد ما خود 70 خورده کشته دادیم. مادری را میبینن که شوهرش با دوتا بچه‌اش سوار یه قاطر کرده است داره بر میگرده، بعد بهش میگن یخت ناراحتش که ناراحتش میخوام میکنن که تسلیت میکنه، میگه نه محمد زنده است صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد.
دقت کردیم؟ یعنی حس میکنه نباخته است. چرا؟ چون یه انسان قدسی محوریتش هنو حفظ شده، تا خیلی براشون مهم بوده است که خب سه تا کشته خودش، شوهر خودش، دو تا بچه. برگردین به خود بچه های خودمون، نمونه خیلی هست که میگه چی؟ اون که مینا گذاشته بود در مقابل ناو آمریکایی در جریان دیگه، شهید مهدوی نامیه، داستان داره. چون حتما میدونین که خبردار شدن که یه نام آمریکا یا کویت دعوت کرده است بیاد تو منطقه، رفتن خدمت امام که چیکار کنیم. امام گفتن بزنیدش. شروع کردن دلیل آوردن که آقا صلاح نیست ناب سینا، ما گفت خودتو میتونی. خب نزدندش. اینا شنیدن، بچه‌ها از لو رفت جلسه، بچه‌ها شنیدن بدون این فرمونده و اینا نذاشتن، یواشکی رفتن خلاصه مین گذاشتن. خب اولا که 4-5 متر تو رفته بود، اینا چه کاری داریم؟ خب دوربینانش میگفتن اونچنان اینا ریختن به هم، حالا که از دور دوربین کشته بودند و دیده بودند که چطوری اینا هول شدن، حالا با ایشالله حرف امام شنده بود. و حتما میدونید که کره شمالی زودتر از کره شمالی خیلی زودتر از ما یه ناو آمریکایی به کل ازم مصادره کرد، بابای این پسره، یعنی خیلی و هیچی هم نشد، یعنی با قدرت که خیلی هم به ما کمک کرد تو جنگ، همین آقای پسر حالا مسعوده دست فیادم رفته. خب و نمونه شما تو گرفتن این چیا اینا که اومدن اخیر پارسال بود دیگه که آره آمریکایی که گریه کرده بودن، ما باورمون نمیاد که خدا به ما گفته است بابا القا بهم رعب، من ترس تو دل اینا میندازم اگه برین جلو. منظورم فقط این یک کلمه است. شهید مهدوی بعد میگن که آره وقتی امام فهمیدن که شما این کار کردن، خب ظاهرن خلاف بیشتر، امام لبخند زده بودن، گفتن همین لبخند امام را هست. ببین اینا معنی نه، زندگی وقتی سامان میگیرد که در یک حیات قدسی انسان ها حرکت کنن. نمونه شب گفتم تافلر تو همین کتاب موج سومش میگه که ما 50 سال برنامه ریزه، مثل ما که 5 ساله داریم برنامه، 5 ساله داریم، اینا 50 ساله دارن. میگه برنامه 50 ساله میریزیم و بعد یه برنامه 50 ساله دیگه میریزیم که مشکلات برنامه 50 سال قبلیمون رو یه جوری حل کنیم. این منحصر به همه دنیاست. من که نمیخوام، من از اون آدم ها نیستم که بخوام بدیای دنیا رو بگم. یه مشکلی است که روح سکولاریته دارد، بهش میگن اندیویدوالیسم، هر کی میخواد خودش باشه. جامعهشون هم حفظ میکنن برای فردیت خودشون. ما جامعهمون رو باید حفظ کنیم برای وظیفه الهیه خودمون، این فردیت جزئیه دنیایه نه. خب پس منظورم اینجا مشخص شد که میگه که اگر نه ببخشید، میفرماد که اصول پایدار انسانیت انسانها انسانهای کاملن. اینا زود روش نگذریم، این یکی از تئوری‌های مهم امروز است. خود آقای مونتسکیوم تو کتاب روح القوانین حرفش همینه، میگه قوانین یه روحی دارند. بعد میگه که عموما جامعه‌هایی که این روحشون کارکرازماتیک، یعنی چی؟ همون قدسی ما میگم، یعنی یه شخصیت که میشه همه فکرها رو بهش وصل کرد، میگه این جامعه میمونه. میگه بقیه جامعه ها نمیتونن خودشون رو نگه دارن. پیشنهاد سه قوه رو هم میدونین که مال خود اوناست، اما خب به قول خودش میگه حالا این سه قوه رو ما گذاشتیم، تازه یک انقطاعی بین هم دیگه، این قوه کاری به این قوه نداره، در صورتی که جامعه حقیقی باید جامعه این منسجم باشد. این آره خودتون میدونیم. آنها باید در منظر ما قرار بگیرن، یعنی انسانهای کامل، تا خشونت از من و انواع بدبینی ها و تحقیر ها به وجود نیاید و در نتیجه گرفتار زندگی بسیار خسته کنندهی خواهیم شد. معنای عبور از فرهنگ ظلمانی دوران با نظر به انسانهای قدسی، یعنی اهل البیت، را باید بفهمیم. یکی از مسئولیت‌های ما در این دوران است. یکی مصاحبه خیلی قشنگی است، دوتا دانشمند، این دوتا دانشمند هر دوشون استاد فیزیکن، بعد هر دوشنن تو یک کلاس درس خوندن، کار ندم اسمش، بعد یکیشون هر دوشنم لایکند، بعد یکیشون میاد مذهبی میشه. یه مصاحبه از تو مثلا آکسفورد هست، کتاب شده از این مصاحبه این دوتا دانشگاه آکسفورد. بعد این یکی به اون یکی میگه که ببین ما دوتا که با هم درس خوندیم، دوتا اونم که لایک بودیم، حالا من مذهبی شدم، چی تو شده است که حالا که من مذهبی شدم دیگه خیلی عقب افتاده شدم؟ قشنگ اینا میخواد خوب تبیین کنه که چه دون شده از شما. اگه به علم است که دوتامون دیگه در قد درس خونده، اگرم به اینه که ما حالا هر دوتامون داریم نسبت به هم فکر میکنیم، خب من فکرم اینه که دینداری میتونه ما را نجات بده، تو میگوی نه لایک بودن ما را نجات بده. چی تو میشه که تو این قضیه من عقب افتاده میشم؟ یعنی من فکر نمی کنم. ولی بحث خوبیه. دنیای مدرن یکی از خاصیاتش همین است که میاد مفاهیم خودش را فکر به عنوان فکر تحمیل میکنه. حالا چرا من دارم این مقدمه را میگم؟ اتفاقا مسئولیت ما، جمله را دقت کنید، مسئولیت ما فهم این نکته است که ما در این دوران اگر انسانهای قدسی رو به عنوان شیرازه های یک حیات اجتماعی، حیات فردی، همه دو میگن ما امام حسین رو قبوله، اینا رو از جامعه بگیریم، بخواید نخواید اون بحرانی که بعد از 300 سال حالا به قول خودشون در غرب به وجود اومده، برای ما بیشتر به وجود اومده است. به یه معنای این آقای فؤاد ایزدی را دیدین؟ آدمی واردی است، میشناسید آمریکا را؟ یه بحث قشنگ که میگن، گفت تمام این یعنی گفت همه این مشکلات که شما میگن تو آمریکا هست پیش ما هست، همه اینا که اونجا هست پیش ما هست. خب حالا ما هرچی آمریکایی تر بشیم، خب این مشکلاتمون هم بیشتر میشه، به دلیل اینکه ما این مشکلات رو با روح آمریکایی داریم. خب حالا ما هرچی آمریکایی، پس معلومه که باید یه فکر دیگه بکنیم. انقلاب اسلامی اینجا دیگه میشه یک سنت، یک بستر تاریخی، نه یه حرکت سیاسی. این حرفم رو بگم دیگه وقت نمیگیرم. ببینین شما رو این فکر کنین، اصلا بیان بشین فکر کنین که ما برای این که در آستانه یه تاریخ قرار بگیریم که از این بحران ها راحت بشیم چی کار کنیم. حرف اول ما دوباره تکرار میکنم، جز این از که 200 سال از ما تصمیم میگیریم، تصمیم خوبم میگیریم، ادامه نمیدیم، جدی نمیگیریم، پشتش نمیگیریم، زیر اونش هم کاری ندارم. خب همین حالا الان شما بدونید ما شرکت هایی داریم که بسیاری مشکلات کشور را تکنیکی را میتونن حل کنن، نمیذارندن. همین اخیراً که میگم یک ماه پیش این اشعه رنگتن که گمرک میدونید که اینا گفتن ما نمیتونیم بسازیم، بچه های اصفهان هم ساختن، یکی از شرکت های اصفهان، حالا رفتن گزارش به رهبری بدن، اون آقا هم خب بردندش دیگه، بالاخره زحمت کشته. بعد آقا به رهبری میگه داره این مقدمه همه رو از بعد تا ختمش رو ساخته. یه مرتبه رهبری میگن بعد چرا گفتی نمیتونی؟ خب دقت بکن بقیه شرکت ها برای این که گل نکند این طرف گفتن آقا بالاخره یه جوری با بقیه کشورهای دیگه سر هم کردیم ساخته. نگو مطلقا ما ساختیم، اصلا هم اونا نساختن. و مسئلمون کجاست؟ مسئلمون اینجاست که میتونیم خیلی کار رو بکنیم اما نمیذارن. حالا صبر کن حرفم. خب حالا نمیذارن دا نمیتونن نذارن، یا نمیذارن دا نمیتونن نگذارن. فهمیدید چی میخواستم بگم؟ خوب دقت کن، این خوب ببین کجا این نمیذارن. خب نمیتونن نذارن یا میتونن نذارن؟ نمیذارن اما نمیتونن نذارن. شما اینجایید. زمان پهلوی شما میدین دیگه نمیذاشتن اما میتونستن نذارن. بهترین شکل چیه؟ که بذارن میتونیم بکنیم و بذارن بکنیم. ما حسن به اینجا هم نرسیدیم. اما یادتونم باشه دام ما اون ورای هم نیستیم. یعنی برس خود بنده گاهی دیدم مشکلاتی میخوان ایجاد کنن، چون بنده رو هم رفته انقلاب رو میشناسم به رفقا میگم نمیتونن، شما کار خود نبکنید. یعنی تو همه من چه تکنیکی چه اقتصادی چه فرهنگی خیلی ها نمیزن. من حتی برای شما بگم بالاخره اگه من عنوان متخصص امور فرهنگی در آموزش پرورش قبول داشته باشید، من یقین دارم توی آموزش و پرورش 10 سال 15 سال نفوذی ما داریم تو شورای عالی، بهش میگن نه شورای انقلاب منظورم نیست، شورای عالی آموزش پرورش میشناسمش، نفوذی هست. خب حالا نفوذی هست آخه ما کار خودمون رو میتونیم بکنیم یا نه؟ هم میتونیم بکنیم هم نمیتونیم. نفوذی هست ولی یعنی بشه تو دل انقلاب اومده است، نفوذی شده است. یعنی چه؟ یعنی اونقدر نیست که صاحب انقلاب هم باشه، انقلاب صاحبش یه دی دیگه است، بچه حزب اللهی هم هستن، این نفوذی هم هستن. خب اگه این شرایط رو بدونید مسئولیتتون چی میشه؟ که بله راه مشکل است، هزاران مشکل داریم، اما خوبیش این است که به قول مولوی در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. کاری آسون نیست، انشاءالله به شرایطی برسیم که این هم طرح میخواد همینطور به شرایطی میرسی که نه دیگه شاخکهای اندیشمندان جامعه متوجه میشن که نه این سیگنالش از جای دیگه میاد. نه اینطور نیست. خب مسئولیت شما به نظرم روش فکر کنید، خداوند و پروردگار توفیق درک مسئولیتی که متوجه باشیم برای ادامه حیاتمون باید رجوع به انسانهای قدسی داشته باشیم را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.